شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا، سلام، صبح بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان‌پور هستم و اجازه بدید به اتفاق احسان مهرجو در همین آغاز برنامه به شما تبریک بگیم. روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه و دیگه امروز دیگه روز رادیوم. احسان سلام.
سلام به تو سیاوش جان، سلام به شنوندگان خوب برنامه رادیوم. دوشنبه 19 آبان ماه روز علم در خدمت صلح و توسعه رو پیش رو داریم و آغاز شده. امیدوارم برنامه خیلی خوبی هم داشته باشیم.
امیدوارم. بسیار خوب، پس بریم به سراغ رادیوم امروز. برنامه علمی که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9:45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان مهرجو نگاهی به جهان اطراف میاندازیم، میجوییم و میکاویم و سوال خلق میکنیم. اینجا کارخانه سوال. امروز روز جهانی علم، احسان دوست دارم یه سوال علمی خوب مطرح کنی.
سیاوش، خیلی جاها، خیلی وقتا از همیشه ما میشنویم تو فضای مجازی که خیلی اصلا شایع شده که آقا این درسایی که میخونیم به ویژه ریاضیات، این سینوس کوسینوس اصلا به کجای زندگی ما میاد، کجا به کار میاد؟ و بعد اکثر افراد میگن آره دیگه، اگه بخوای بری دانشگاه اینجا به دردت میخوره. ولی به نظرت کجا به کارم میاد؟ یه مثال خیلی 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 سادهش.
جوابشو داری تو؟ من میدونم که خودت رو به این سوال واقفی، به پاسخش هم واقفی و میدونی. برابری من ترجمه میدم که خودت بگی، ولی قبلش بگم که به نظر میادش که همین چیزایی که ما یاد میگیریم در فرایند یادگیری کمک میکنه که نوع تفکرمون به جهان ورزیده بشه. یعنی اصل ماجرا اینه، ممکنه که اون سینوس کوسینوس اصلا به دردمون نخوره در ظاهر، ولی کمک میکنه که ما فهممون از ادراک جهان بهتر بشه و با کیفیت تر بشه.
من همواره خودم این پاسخ رو به افراد میدادم و میگفتم که در واقع یک، مغز ما داره تربیت میشه، یادگیری به روش‌های مختلف، علوم مختلف، گونه‌های متفاوتی از یادگیری رو در ذهن ایجاد میکنه و ورزیده میشه مغز. و بعد این سوال رو من چند وقت پیش از یه حالا استادی کردم که ما برای چی باید اینا رو یاد بگیریم؟ اصلا دقیقاً گفتم این سینوس کوسینوس کجا به کار میاد؟ بعد گفتش که آقا شما همین مثلا جغرافیا که دارید میخونید به نظر تو جغرافیا کاربرد داره؟ بعد خودش گفت بله کاربرد داره. قبل از که من بگم آره یا نه، گفت تو این نقشه های جغرافیا برمیداری مثلا زده ارتفاع کوه دماوند اینقدر، اورست اینقدر هستش، کسی بلند شده رفته متر کنه بره بالا بگه مثلا این 8000 متره، این 4800 متره. خیلی ساده فاصله خودمون از کوه رو که میدونیم چقدره، چند کیلومتر کوه فاصله داریم یه جا که ایستادیم، و بعد زاویه چشم با قله رو اندازه‌گیری میکنن، سینوس این زاویه میشه ارتفاع اون کوه دقیقاً. و توی کتاب ها دقیقاً با سینوس گرفتن ارتفاع قله ها، ساختمان ها، اینا رو اندازه‌گیری میکنند. و این ساده ترین کاربردش تو جغرافیا است که به نظر میاد که من که میخوام برم جغرافیا بخونم چرا باید این ریاضیات بلد باشم؟ حالا کلی مثال دیگه وجود داره، تو عکاسی هم حتی کاربرد داره، توی شیمی کاربرد داره، پزشکی، علوم انسانی حتی.
جالب بود، تحت تاثیر قرار گرفتم. اجازه بده بگم که قانع نشدم آقای مهرجو.
چرا قانع نشدی دیگه؟ کجا میخوای اینو به کارت نیاد؟
اگر اینطوریه که من اگه قراره که ارتفاع قله دماوند رو بشینم اینجا اندازه بگیرم و اینها، خب خیلی کارهای دیگه هم میتونم بشینم انجام بدم. خب برم همین چیزا رو یاد بگیرم؟
نه نه نه، آهان، مسئله اینی که شما در دوران دانش آموزیتون نمیدونید در آینده قراره چه کاره بشید. مزه ای از هر کدوم از این علوم رو باید بچشی شما.
بله،
یعنی حدود از هر کدوم اینها دستتون بیاد و بعد که شما به قول من میخواید وارد دانشگاه بشید، میدونید دیگه علاقت کدومه، با اون تجربه‌ای که پشت سر گذاشتی انتخاب میکنی کدوم رو حالا برم تخصصی یاد بگیرم.
جالبه، جالبه. بریم به سراغ میثم موسوی، مرور خبرهای دنیای علم و فناوری.
حتما بریم.
منیزیم، پتاسیم، آلومینیوم، آلومینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در المینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. عنوان اولین پیام علمی باید بگم کشاورزی پایدار با کود نیتروژنه آهسته رهش. یک شرکت دانش بنیان با معرفی کود اوره آهسته رهش فناوری نوینی برای کنترل تدریجی آزادسازی نیتروژن ارائه کرده. این کود با پوشش پلیمری زیست تخریب پذیر نیتروژن را به صورت پایدار در طول رشد گیاه آزاد می‌کند. بهره‌وری محصول را افزایش می‌دهد و از هدر رفت کود و آلودگی خاک و آب جلوگیری می‌کند. استفاده از این کود باعث کاهش مصرف اوره تا 1/3، رشد یک نواخ و سالم گیاه و صرفه‌جویی اقتصادی میشه. این محصول دانش بنیان نمونه موفق از تلفیق علم و فناوری در کشاورزی مدرن و میتونه نقش مهمی در توسعه کشاورزی پایدار و حفاظت از محیط زیست ایفا کنه. کمک واکسن های کرونا به درمان سرطان. بر اساس یک تحقیق جدید، بیمارانی که به سرطان‌های پیشرفته مبتلا بودند و واکسن کرونا گرفته بودند، بیشتر از بقیه زنده موندند. پژوهشگران مشاهده کردند افرادی که همزمان با درمان ایمونوتراپی واکسن‌های کرونا دریافت کرده بودند، دوره بقای طولانی‌تری داشتند. مثلا در بیماران مبتلا به سرطان ریه، طول عمر متوسط از حدود 20 ماه به بیش از 37 ماه رسید. این یافته‌ها نشون میده فعال شدن سیستم ایمنی بدن توسط واکسن‌های کرونا میتونه قدرت مبارزه بدن با سرطان رو افزایش بده. دانشمندان امیدوارن که این کشف بتونه در آینده راهی به سوی ساخت واکسن‌های جدید ضد سرطان باز کنه و به درمان مؤثرتر این بیماری کمک کنه. و در پایان باید بگم که شرکت متا از هوش مصنوعی پیشرفته‌ای رو نمایی کرده که میتونه نوجوانایی که سن خودشون رو در پروفایل مخفی میکنن شناسایی کنه. این سیستم با تحلیل رفتار کاربران مثل نوع محتوای مصرفی و اطلاعات پروفایل سن واقعی افراد رو حدس میزنه. اگر کاربری سن خودش رو بیشتر از واقعیت ثبت کرده باشه، به صورت خودکار به حساب نوجوان تبدیل میشه که محدودیت‌های بیشتری داره. همچنین این سیستم جدید استفاده بیش از حد، یعنی بیش از 60 دقیقه رو به کاربران هشدار میده و از ساعت 10 شب تا 7 صبح حالت خواب فعال میشه. این اقدامات در حالی انجام میشه که شبکه‌های اجتماعی تحت فشار زیادی برای حفاظت از کاربران جوان قرار دارن. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت میکنم که همکارانم رو در برنامه رادیوم همراهی بفرمایید.
صبحتون بخیر. رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان و حالا در پرونده ویژه امروزمون اجازه بدید خوش آمد بگم به دکتر حمیدرضا دالوند، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. سلام به شما دکتر، صبحتون بخیر.
سپاسگزارم. منم صبح بخیر به شما و همه شنوندگان عزیز خوب شما میگم.
آقای دکتر، وقتی راجع به ترویج علم صحبت میکنیم، یک سمت این ماجرا اینه که مثلا علاقمندان در موضوع علوم پایه تعدادشون بیشتر بشه، آدم ها مجذوب علم بشن، شگفت زده بشن از اینکه خود علم به خودی خودش جذاب هست، حالا پیچیدگی های هم داره، ولی یک سمت دیگه اینه که شوق انگیز بودن کشف کردن جهان و فهمیدن جهان یک سمت ماجراست، یک سمت دیگهش معرفت شناسیه که به انسان وارد میشه، اون بینشی که کمک میکنه که در واقع جهان رو دقیق تر ببینه. برای خود شما ترویج علم چه معنی داره؟
بله، واقعیتش اینه که علم یه پیکره گسترده‌ای داره و شاید گفت یک روساختی به اسم همون کشف حقیقته و یه ژرفساختی داره در پشت این قضیه به اسم همون بصیرته. اگر شما این حقیقت رو کشف بکنی به یه بصیرت میرسه، اون لذت و اون بصیرت خیلی بیشتر از حقیقت عینیه که شما کشف میکنی. اگر به فرض کسی که توی آزمایشگاه کار میکنه موفق میشه یه حقیقتی رو کشف بکنه، خب خیلی براش لذت بخشه، به ویژه بعد از مدت‌ها که زحمت میکشه. اما موقعی که این حقیقت‌های جزئی را کنار همدیگه قرار میده و به یه فهمی از هستی میرسه، اونجا اون رسالت علم رو میفهمه، تازه چشمش باز به حقایق بزرگتر میشه. اون حقایق بزرگتر از بسیار شوق انگیزه، بسیار لذت بخشه و بسیار تاثیرگذار.
ای دکتر، ما به هر حال میدونیم که همیشه جنگ ها آسیب رسان هستن، غم های زیادی ایجاد میکنن، به قول روانشناسا ترومه هایی به وجود میادش که حالا باید کمک بشه که اونها برطرف بشه، ولی همین جنگ 12 روزه‌ای که ما تجربه کردیم یک مسیر دیگه رو هم در ذهن ما ایجاد کرد، انگار یک جریان جدیدی در زندگی ما ایجاد شد و اون میل به کنار هم بودن بود با تمام در واقع شاید اختلاف نظرهایی که ممکنه بین همه ما وجود داشته باشه، ولی همه ما کم کم برامون برجسته شد عبارت ایران، دوباره ایران برای همه ما معنای مشترک پیدا کردش. من خیلی مشتاقم بدونم که چقدر رجوع به گذشته میتونه کمک بکنه برای اینکه این بینشه تقویت بشه، این کنار هم بودنه معنای منطقی تری به خودش بگیره. شما به عنوان متخصصی که در این موضوع مطالعه میکنید، میشه به ما بگید که چقدر میتونیم ما قلاب بندازیم به گذشته و بگیم که ما چنین بودیم؟ انگار ما حتی یه خورده مستهلک هم شدیم از بس که هی خودمون رو به گذشته وصل کردیم، میگیم خب آینده چی شد. به نظر شما گذشته به چه کار ما میاد؟
بسیار سوال بجا و درستی هست و من فکر میکنم برای پاسخ به پرسش های بعدی شما ما نیاز داریم که یه نگاه عمیقی به گذشته ایران بکنیم. ما میگیم ایران و از یک کشوری با 3000 سال تاریخ مدون و ثبت شده داریم یاد میکنیم. خب اینجا برای ما این پرسش میاد که ما چجوری استمرار پیدا کردیم.
بله.
پس ما صاحب یک اندیشه خیلی خیلی والا، راز مانایی ما چیه؟ راز مانایی ما مردم ایران در یک کلمه هست، این که در فرهنگ ایرانی ارزش فراوانی برای انسان قائله و برای انسان رسالت قائله. رسالت انسان پیروزی، کمک به پیروزی خیر بر شر در هستی، و این از اسطوره های ما شروع میشه. و نکته خیلی جالبی که میتونه، من یه داستان خیلی کوتاه اگر یعنی اشاره کوتاهی بیم که بنیاد فکری و فرهنگی ما داره بهش اشاره کرده، در بندهش اومده در یکی از کتاب‌های کهن ایرانی، که زمانی که برای اولین بار اهریمن وارد قلمرو نوری و اهورا شد، اونجا خب اهورا میدونست که سرانجام این چی هست و این تجاوز چقدر بد هست، سعی کرد با اون مهری که در دلش هست به این کمک بکنه، بگه در قلمرو خودت در تاریکی بمون و به قلمرو من وارد نشد. با یه نگاه صلح‌آمیزی به ایشون هشدار داد، اما هر چقدر که بحث کرد با اهریمن، اهریمن فکر میکرد که این ناتوان هست. اینجا اهورا یکی از ویژگی‌های اصلیش پیش دانشی و آگاهی به همه آگاهی است. لفظی که در پهلوی براش به کار میره همه آگاهیه، همه آگاهی به همه هستی داشت، میدونست که سرانجام چی میشه. اهریمن برعکس پس دانش، یعنی اصلا دانشی نداره، باید رویدادی اتفاق بیفته تا فهم بکنه، و این نمیدونست، این حمله بر ناتوانی اهورا میکرد. به این خاطر خیلی اصرار بر جنگ کرد در اثر نادانی و بیدانشیش، و نتیجه این قضیه شد که یک جنگ 12000 ساله بین نیکی و بدی و بین خیر و شر اتفاق افتاد که تمام هستی بعداً ذیل این 12000 سال تفسیر میشه در فرهنگ ایرانی. پس ببینید اینجا یه نکته خیلی جالبی را داره میگه، اگر فهم باشه، اگر دانش باشه، اگر بصیرت مبتنی بر دانش باشه، هیچ وقت درگیری پدید نمیاد. همینطوری که درگیری بین خیر و شر بر اثر عدم آگاهی شر بود که به خیر تحمیل شد. یه نکته. نکته دیگه باز همین فرهنگ ایرانی برای هستی یک نظم عمیقی را قائل هست که از این نظم به عنوان عشه یاد میکنه، و این عشه را شما به کمک دانش و خرد هست که میفهمی، یعنی قوانین طبیعی موجود در هستی را میفهمی، و اگر بر این قوانین تسلط پیدا کردی، یعنی علمو به دست آوردی، خود به خود نیرومند میشی و به خشسره، به قدرت میرسی. که اینجا خشسره یعنی قدرت، یعنی شهریاری، نیک شهریاری، یعنی خشسره و ایری که همون شهریور برای انسان رقم میزنه. پس انسان چون این رسالت داره، قراره که در دنیا جانشین خدا باشه، ابزار اون نبردش علم و بصیرت علمی هست، یعنی نیک شهریاری هست، قرار گرفتن علم در جهت خیر. به این خاطر در فرهنگ ایرانی اصلا یک نگاه صلح‌آمیز، یک نگاه عمیق و یک نگاه بسیار ژرفی به علم داره، که شاید گفت تمام مسائلی که بعداً مطرح شدن تحت عنوان فلسفه علم در هستی در دنیای امروز، به ویژه دنیای مدرن، ایرانی‌ها کم و بیش به اینها همیشه پرداختن و علم و برای علم به فلسفه قائل بودن، که اون فلسفه هم چیه؟ ابزاری به کمک خرد در جهت پیروزی خیر.
خب این خیلی در واقع فلسفه عمیق و ژرفی است و اتفاق میشه بهش تکیه کرد، ولی وقتی که میایم در دوران امروز میخوام بدونم که آیا این ابزار مثلا در موضوع توسعه هوش مصنوعی الان در دنیا داره قوقایی به پا میشه، در موضوع ژنتیک، در بسیار از موضوعات داره در واقع توسعه علمی اتفاق میفته، ولی هنوز در واقع ما درگیر مثلا مفهومی هستیم که در واقع یه جماعت بزرگی از آدم‌ها رو در فصل مهمی از زندگیشون درگیر کنکور میکنیم. یعنی خود انگار که در واقع این کنکور علیه در واقع اون توسعه یافتگی علمیه. جای دیگه در واقع میبینیم که اون تخصص گرایی میره کنار، آدمای متخصص رو در واقع بر اساس تخصصشون انتخاب نمیکنن، به قول معروف با پارتی بازی و هر کسی یه آشنایی یه جایی داره. اون چیزایی که میتونه دستکایی باشه که ما خودمون رو بهش بیاویزیم، برای اینکه فقط هم به گذشته متصل نباشیم، بتونیم رو به جلو در واقع نگاه بکنیم، اون چیزا چیه؟ کجا در واقع این به نوعی این نیک نگری به علم، این در واقع نیک جویی نسبت به توسعه فهم انسان، کجا امروز میتونه به ما کمک کنه که ما مسیرمون رو در واقع بهینه کنیم؟
ببینید خیلی نکته جالبی است. ما حالا این نگاه عمیق ایرانی رو داریم و مسئله خیلی مهمتر داریم، مسئله دنیای مدرن هست. دنیای مدرن با شتاب باور نکردنی در همه ابعاد، یعنی هیچ بودی نیست که این واردش نشده باشه، سطح، عمق، از ژرفای اقیانوس ها رفته تا دورترین سیارات ها رفته. اینجا همیشه بین این دنیا، چه در حوزه فکری ما چه در حوزه فکری غیر ما در همه تمدن‌های بزرگ، این بحث سنت مدرنیسم پیش کشیده شده و ما هم قطعاً با این روبرو شدیم. نکته ای که وجود داره، این سنت به ما میگه راز پایاییش و ماندگاریش اتفاقاً فهم سنت و فهم به قول معروف زمانه بوده. یعنی ما در زمانی که با اسلام مواجه شدیم، بعد از اون با دوره در دوره مغل، باز اینا رویدادهای جدید بودن، زمانی که با اروپا مواجه شدیم و همین الان که با این فلسفه های جدید روبرو هستیم، همیشه اومدیم زمانی موفق شدیم که خوب سنت رو فهمیدیم و خوب رویداد زمانه رو فهمیدیم و به قول حافظ طرح نو در انداختیم. در فرهنگ ایرانی موقعی که علم رو به عنوان ابزار نگاه می‌کنیم، پس هیچ گونه محدودیتی به نظر من، اگر ما به خوب به این سنت نگاه بکنیم و بخوایم بر مبنای اون پاسخ بدیم، هیچ محدودیتی برای ما نداره.
خب اونی که نداره
به عنوان ابزار،
ای دکتر، این فلسفه که شما میگید که اینقدر میتونه کمک کنه به ما،
بله،
اینقدر در واقع پیش برنده است، این تاریخی که به ما میتونه کمک بکنه، من قبول دارم که میتونه این تاریخ ما رو به هم متصل نگه داره.
دقیقاً،
بسیار مسئله مهمیه، ولی جاهایی که نداشتن این رو، به کره ماه رفتن، نقشه ژنتیکی انسان رو استخراج کردن، تونستن در واقع قوانین نسبیت رو تعریف بکنن، هواپیما ساختن، یه عالمه اتفاق، ما همین در واقع فنری که داخل قلب ما قرار داده میشه، انگار که در واقع سرمنشه جای دیگه ای قرار گرفته و ما فقط در واقع داریم به اون فرهنگ خودمون و دلمون رو خوش میکنیم. کجا قراره به کارمون بیاد؟ اونا که نداشتن، چطور اونا رسیدن و ما در واقع هنوز در مسیر هستیم، داریم تماشا میکنیم که داره چه اتفاقی میفته؟
این خیلی یه موضوع دیگه میشه. ببینید ما یک همیشه مثلا فکر یک کارتایی رو داشتیم، از این کارت‌ها درست استفاده نکردیم. ما یک کارتی به اسم شأنیت علم در سنتمون رو داشتیم به عنوان ابزاری برای خیر، ولی عدم آگاهی ما به این سنت بود، یعنی درک سنت و این شأنیت بوده و همینطور درک زمان به علل مختلف، از جمله اون بستر تاریخی که برای ما پدید اومده در یه جامعه که مثلا درگیر جنگ جهانی اول میشه بدون هیچ، حالا دوره سنت ما درخشندگیش صفویه بگیریم، از پس از صفویه که ما درگیر جنگ‌های بزرگ ایران و روس میشیم، جنگ جهانی اول میشه، جنگ جهانی دوم میشه، کشور ما اشغال میشه و و و اینها، ما با یه دوره تقریبا انقطاع از سنتمون هم روبرو میشیم. هیچ وقت ما این فهمو نکردیم. چرا؟ اگر ما این پس سنت به ما میگه که نه تنها مانعی برات نیست، بلکه تکلیف برات کرده و نه تنها تکلیف کرده، تأکید کرده که به عنوان ابزار پیروزید، هم فرهنگ پیش از اسلام هم فرهنگ بعد از اسلامون حتما باید، میگه که پیام حضرت علیه که میفرمایند العلم سلطان، دیگه علم منشأ قدرته. رهبری هم همین روز داره روی این خیلی تاکید کرده، الان شما تو پیاماش ببینید. به هر حال ما با یه بستری روبرو هستیم که اگر نرسیدیم امروز، مثلا مثل بقیه وارد نشدیم، به دلیلی که دلایل دیگه غیر از این فرهنگ هستن، یک اون فرهنگ فهم نکردیم، دو اون دلایل ثانوی باز شدن که ما وارد شدیم. هر گام که وارد شدیم، یه دوره کوتاهی بعد از انقلاب شما نمونه هاشو میبینید، تو مسئله رویان که وارد شدیم، توی بحث ژنتیک، توی بحث هسته‌ای وارد شدیم، و دوره پهلوی هم جاهایی که به ما فرصت دادیم تو بخش همین مثلا علوم انسانی، تو بخش های علوم تجربه، جاهایی که فرصت دادیم خوش درخشیدن. پس ما هیچ وقت این فرهنگمون جلوگیری نکرد، تشویق کرد، اما اگر موفق نشدیم به دلیل این بوده که نه فرهنگ درست فهم کردیم، نه مدرنیست رو درست فهم کردیم.
خب بالاخره یه دوره در واقع به قول شما دوره صفویه رو هم ما تجربه کردیم. حالا البته من نمیدونم که ما تو دوره صفویه چه ردپایی از مثلا شکوفایی علمی رو میتونیم بگیم اینا یه قله هایی هست، مثلا این قله ها رو بهش اشاره بکنیم. اینو نمیدونم، حتما شما در واقع مطلع هستین. یا الان در واقع میایم به دوران معاصر که نگاه میکنیم، میبینیم که انگار که ما همش مصرف کننده هستیم و قراره تا اطلاع ثانوی هم مصرف کننده باشیم. من قبول دارم با شما هم نظرم، مثلا توی توسعه برنامه فضای ایران ما بخشی از در واقع نیازهای کشورمون رو داریم خودمون به دست در واقع متخصصان خودمون برآورده می‌کنیم. توی پزشکی به همین ترتیب، تو پرشمار در واقع جاهایی هستش که داریم به هر حال گلیممون رو از آب خودمون می‌کشیم. این خیلی خبر خوبیه. ولی سمت دیگه اون قله‌هایی که در تاریخ علم شما بهش اشاره می‌کنید، انگار که در واقع ما داریم فقط در واقع تماشاگریم. حتی در واقع این تماشاگری الان کافیه که به کشورهایی که شبیه به همدیگه هستیم توی موضوع مثلا هوش مصنوعی که تاریخ بشر رو دگرگون خواهد کرد، چنان پیشروانه دارن جلو میرن که وقتی آدم تماشا میکنه یه خود دلهوره میگیره، میگه که چرا تو ایران هیچ خبری نیست، اونجا همه فکر و ذکرشون این شده. به نظر شما یک گسل بزرگ به وجود نمیاد الان اگر ما غفلت بکنیم؟
قطعا اگه غفلت، فرمایش کلام آخرتون، اگه غفلت بکنیم، یعنی به شرط اگر غفلت بکنیم، قطعا غفلت
نکردیم.
ببینید بخشش کردیم، بخشی هم به نظر من یه مقدار من نگاه، البته خب من مسئول هیچ جای نیستم تو این کشور که آمارهای دقیقی داشته باشم، اما به نسبت
مسئولی نیستید که جانب دارانم بخواید نظر بدید، از نگاه تخصصی خودتون میبینید.
اگه بخوام به نگاه تاریخی نگاه بکنم، ما یه آهنگی داشتیم میومدیم، خب بعد میخوریم به دوره مول و بعد یه افتی پیدا میکنه، دوباره یه خیزشی در دوره صفوی به دلیل اینکه حاکمیت پایدار میشه، باز جامعه ما گسترش پیدا میکنه و بحث علمی رشد پیدا میکنه. بعد ما به دوره قاجار که برمیخوریم، دوره‌ای که برها جنگ های ایران و روس و یه مقداری ما رو از اون گردونه خارج میکنه، تا میرسیم به وضعیت امروز. خب ما این فراز و فرودهای تاریخی خیلی روی ما تاثیر داشته، اما در نهایت این یک به اصطلاح متغیر دیگه که منو خوشبین میکنه، متغیر هوش ایرانی هست. یعنی انسان ایرانی به هر حال یکی در طیف حاکمیتش هست، یکی خود به صورت فردی هست. آدمای کمی در همین یک دو سده اخیر توی ایران رشد پیدا نکردن. حالا ممکنه که اصلا حاکمیت هم هیچ تأثیر روی اینها نداشته باشه. ما در اغلب زمینه‌ها خب خیلی هم ممکنه مهاجرت کرده باشن، رفته باشن بیرون از مرزهای ایران، ولی به هر حال ایرانی هستن. و درون مرزهای ایران به ویژه در دوره مدرن، دوره‌ای که بسیاری از یعنی دانشگاه که درست میشه، این بنیان‌های علمی میان و در دانشگاه متمرکز میشن. پس ببینیم ما خب به دلایل مختلف عقب افتاده بودیم، ولی با پیدایش دانشگاه دوباره ما سنگ بنا رو گذاشتیم، شروع کردیم و اتفاقا خوبم دویدیم. ببینید شما زمانی یک کسی به هر حال از صفر داره شروع میکنه، به هر دلیلی صفر شده دیگه، این داره بدو میدوه. اینو نباید مقایسه بکنیم با کسی که از 100 سال قبل شروع کرده و یک همزمان با اینها در اوج بوده. اینا رو ما اگر منصفانه قضاوت بکنیم، میبینیم که نه، واقعیتش اینه که خوشبینانه نگاه بکنیم، انسان ایرانی برای علم، به خاطر اون فهمی که داشته از علم و علم و سلطان میدونسته و از گذشته های دور اساطیرش هم بهش گفتن و علمو در دنیای مدرن ابزار قدرت میدونسته، کم کوشش نکرده. اما اینکه چقدر موفق شده، به نظر من خب این موفقیت ها باز متغیرهای مختلف داره. یکیش حاکمیت هست.
شما دانشگاه رو در واقع تجربه موفقی برای
تجربه موفقی میدونم در ایران ازش هم دفاع میکنم.
و الان به نظر شما مثلا چه سهمی از در واقع دغدغه ایران امروز رو دانشگاه در کشور ما مسئلهشو حل میکنه یا کمک میکنه به حلش؟ این همه در واقع ما تورم تولید مقاله داریم، نظام در واقع ارزش گذاری آکادمیکمون رو گذاشتیم تولید مقاله، استادای دانشگاه صرفا دارن مقاله تولید میکنن. و سوال اینه که این مقاله کجا میره؟ فقط توی بایگانی ها، توی کتابخونه ها، یا نه اصلا دردی از کشور رو دوام میکنه؟ اصلا آیا دانشگاه درد ایران رو میشناسه، میدونه که چیه، میدونه که ناترازی در ایران داره چه اتفاقی میفته؟ ناترازی در ایران اتفاق امروز و دیروز نیستش که دکتر، اتفاقی که سالهای سال دهه هاست که گذشته و ما درگیرش بودیم. آیا دانشگاهی اومده، یک استادی اومده مطالعه بکنه که مثلا سدسازی در ایران چه آسیبی رو در واقع به ساختار در واقع تامین انرژی ایران زده، به محیط زیست ایران زده؟ اگر در واقع مطالعه شده، این مطالعه کجاست، چی شده؟ آیا دانشگاه نقشی داره اصلا در توسعه ایران؟
ببینید یه داستان خیلی مشهوری هست، اون داستان نادر و جنگنده‌ای که یا رزم‌آوری که در جنگ خیلی خوب شمشیر میزد و نادر پرسید گفت شما کجا بودی که افغان‌ها ایرانو گرفتن؟ گفت من بودم، نادر نبود. حالا از همینجا اگر شروع بکنیم، ببینید دانشگاه همون شمشیر زنه هست. یه نادر میخواد که اینو مدیریت بکنه. من سوالی رو میپرسم از شما در برابر همین پرسشی که چون این به عنوان یک گفتمان غالب در جامعه ما شکل گرفته، چقدر حاکمیت ما بها به دانشگاه و نگاه دانشگاهی داده؟ یعنی نهادهای حاکمیتی ما، دستگاه های ما، اصلا چقدر از وزیران شما از دل دانشگاه بلند شدن و از تمام طیف های دانشگاهی که بلند شدن که اعتقاد به دانشگاه داشتن،
همه خوشبختانه همه
بله.
یه دکتر
بعدن اومدن یه دکتری گرفتن. یعنی نگاه کن ببینید، ما یه واقعیتی رو داریم که یه هرم در حقیقت علمی هست، یه کسی شروع میکنه به عنوان دانشی مرد، پیش میره به اون رده های بالای علمی میشه، میشه استاد تمام و مثلا در حوزه نفت بهترین استاده. میگن خب شما چون نفت رو میفهمی بیا از اینجا برو وزیر نفت بشه. یه نفرم نه، به هر دلیلی وزیران نفت همین چه از قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، بیاد منو مطالعه بکنید. این به خیلی از اینا، نمیگم همشون، خیلی از اینها کسانی بودن که لیسانس را گرفتن، حالا به هر دلیلی اون رانت قدرت به این فرصتی داده رفته و بعد دوباره لیسانس شکرده فوق لیسانس، الان که الحمدلله دکتر هم خیلی به راحتی میتونه بگیره. این دوتا را به حساب همدیگه نذاریم. ما موقعی که میگیم از دانشگاه و بحث دانشگاه هست، اون اساتید مبرز دانشگاهی رو منظورمون هست. اونی که خودشو وقف علم کرده و خیلی جامعه اینو ندیده. این دوتا رو از همدیگه اگر تفکیک کنیم پاسخ سوال شما داده
شد. حتما. ما با دکتر حمیدرضا دالوند که عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی هستند، داریم راجع به ایران امروز صحبت میکنیم با تکیه بر گذشتم، تکیه بر گذشته ای که قابل افتخار، ارزشمنده، درش بینش به نوعی موج میزنه و ما رو دعوت میکنه به خردورزی، خردمند بودن. آنچه که داریم صحبت میکنیم، صحبت سریع و بدون تعارف و بدون درنگ هست راجع به ایران عزیزمون. اگر در واقع داریم حرف میزنیم، به معنایی نیستش که داریم تاریکی ها رو نگاه میکنیم، نه، داریم چراغ ها رو روشن میکنیم که اطرافمون رو بهتر ببینیم، چشمانداز بهتری بسازیم و با تعارف امورات در واقع توسعه در هیچ کشوری نگذشته، با بهبه و چهچه کردن بی مورد از مواردی که شاید وجود نداشته باشه کار به جایی نمیبریم. ما باید اطرافمون رو نگاه بکنیم، ببینیم که داریم به کدوم سمت میریم و اگر در واقع توقف کردیم راه بیافتیم. الان وقت درنگ نیست، چون ایران ما نیاز به همه ما داره برای اینکه این حرکت رو پیش ببریم.
رادیوم شبکه جوان
30881
شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح.
رادیوم
صبحتون بخیر خانم آقایان، شنونده برنامه رادیوم هستید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. بخش دوم پرونده ویژه رو ادامه میدیم با موضوع علم در خدمت صلح و توسعه. در بخش قبلی سیاوشان گفتگو کردم با آقای دکتر حمیدرضا دالوند، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. آقای دکتر، در بخش قبلی در پاسخ به سوال سیاوشان که فرمودن حالا غرب، که این توضیحاتی که شما فرمودین، شما از اصطلاح کارت ها استفاده کردین، گفتن که خب اونا چطور به این درجات علمی رسیدن، به مریخ تونستن ماهواره بفرستن، به ماه قدم بگذارن و ابزارهای فناورانه مدرن رو ابداع بکنن، از جمله گوشه همراهی که دستون هست. شما فرمودین کارت هایی رو ما داشتیم که استفاده نکردیم. خب این تو ذهن من متبادر میشه که خب اونا که این کارت ها رو نداشتن و رسیدن، پس این به معنی اینی که اساسا به این کارت ها شاید نیازی نیستش که ما بخوایم روی اینها تمرکز بکنیم و انرژی اون رو صرف این موضوع بکنیم. من میخوام پل بزنم حالا به بحث دیگه ای. شما به عنوان متخصصی که در حوزه علوم انسانی فعالیت میکنید، ما هر موقع بحث علوم انسانی به میون میاد، مباحث انسانی و اخلاقی هم مطرح میشه. از طرفی فناوری و علم انقدر داره رشد میکنه، به جاهایی رسیده که مثلا ما میتونیم به نوعی، شاید طبق چیزی که حالا تو جدیدترین خبرهای همین چند روز پیش بود، مثلا رحم مادر رو میشه شبیه سازی کرد جوری که یک نوزاد مثلا 22 هفته‌ای که عملا میشه گفتش که تکامل نیافته هستش رو میشه قشنگ نگه داشت. یا مثلا فناوری کریسپر رو دارین که میتونه ژن‌های معیوبی که سالها و قرنها افراد دچار بیماری شدن و حتی ممکنه معلول یا از دنیا رفته باشن رو میتونیم ویرایش بکنیم. اخلاق کجای این ماجرا قرار میگیره؟ ما تا کجا میتونیم پایبند به مباحث اخلاقی باشیم؟ کجا میتونیم طبق چیزی که تو علوم انسانی گفته میشه چیزی بالاتر از خدمت به انسان نیست، کجا میتونیم بریم سمت علم، جانب علم رو بگیریم؟
بسیار، چون من سعی میکنم به دو تا پرسش پاسخ بدم. یکی که راجع به اون بحث قبلی که خود شما هم اشاره کردید در مورد بحث تاریخی، هیچ میدونید، چون اشاره به توسعه هم شد، هیچ میدونید بزرگترین علم برای توسعه، یعنی پیشنهاد توسعه، باستانشناسی هست؟ اگر ما دقیق باستانشناسی رو فهم بکنیم، ما همیشه مثلا الان میریم آثار تاریخی رو میبینیم، یه پل بزرگی رو میبینید خیلی عظیمه، بریم یه عکس هم میگیریم، خیلی هم لذت میبریم، هیچ وقت نمیپرسیم این پل چرا با این عظمت، الان رودخونه هم که خشکه،
بله،
و چون سال هم بارون نیومده، ما کنار همین پل اومدیم شهر ساختیم. نمونهش همین پل دختر لرستان چند سال پیش هم آب بردش گیره. در تاریخ ما چون بزرگترین پل‌های کشکان در اونجا هست، بدون توجه به اینها ما اون شهر بسیار بزرگی ساختیم. خب این بشر گذشته داره به ما یه تجربه تاریخی رو میگه در این سرزمین که اگر شما اینجا میخوای این حریم رودخونه است، رعایت بکن، شهر نساز. ولی ما یه نگاه رمانتیک به تاریخمون داشتیم، به باستان شناسیمون داشتیم. اون گذشته‌ای که شما ازش میگید که کارتی که در نخوره، اگر نگاه رمانتیک باشه، بله، یه کارت بهتر اصلا به سراغش نری. اما اگر به عنوان تجربه زیسته نیاکانمون مطابق با زیست بوممون باشه بهش نگاه بکنیم، جلوگیری از اشتباهات آینده ما میکنه. پس اشتباهی که ما تا به حال کردیم، تاریخ رو با نگاه رمانتیکی و تفاخری بهش نگاه کردیم، با نگاه توسعه‌ای نبوده. عجب. و احضار تاریخ نبوده، پس اینجا اشتباه کردیم. نکته، حالا برمیگردیم از اینجا به اون پاسخ شما در مورد علم، هم همینه. علم اگر اون نگاه ایرانی رو بهش نگاه بکنیم، در حد علم، یعنی ابزار قدرت بهش نگاه بکنیم، عالیه. اینجا دیگه اون مسئله مدیریت علم جدا میشه ازش، اونجا برمیگرده به ارزش‌های ما، با نگاه ما. علم گرچه در کنار فلسفه، در کنار دین، در کنار اسطوره مدعی تبیین جهانه، اما هنوز نتونسته دنیا را مثل بقیه اینا هم تبیین بکنه، پس نمیتونه فعلا به اون بصیرت نرسیده که ارزش‌های قبلی رو نقض بکنه با همه پیشرفت‌هایی کرده. پس ما بیم جایگاه علم با همه اون شگفتانه‌هایی که داشته در همون ابزار قرار بدیم، اینجا ارزش‌های اخلاقی خودشون نشون میده. اینجا برمیگردیم مثل همون جریان باستان شناسی. اگر ما فهممون از فرهنگمون نباز به تفاخر باشه، به ارزش‌های انسانی باشه و اون مفهوم انسان کامل و رد آدمی را که در فرهنگ ایرانی به عنوان انسان جانشین خدا همیشه روش بحث شده، اونو به عنوان یک ارزش منتقل بکنیم به نسل جوان، اینجا اشکال نداره. اگر من رحم اجاره‌ای هم باش برخورد کردم، اصلا مسئله جدیدی نیست، چون برای من تولید انسان مهمه. حالا در یک رحم انسان باشه یا در یک انکوباتور باشه که مثلا بتونیم اینو بچه رو ادامه ده. این که من بتونم یک انسانی رو، مگر نمیخوام انسان خداگونه پرورش بدم؟ پس من بدون انسان کامل هم جسمی هم روحی هستم. من هیچ گونه منعی ندارم، اصلا باید برم برای اصلاح ژنتیکم. پس ببینید اینجا اون بصیرته که هم در فرهنگ ما 3000 سال روش تاکید شده و قرار بوده یه انسان آرمانی رو پدید بیاره، اونو به عنوان یک معیار قرار بدیم، این مسئله هم حل میشه. اخلاق جایگاه خودش رو پیدا میکنه. من علم میخوام برای حاکمیت ارزشام.
خب دکتر دالبند، این به نظر من خیلی ایده بزرگ و جالبی هستش.
بله.
علم رو میخوام برای گسترش در واقع اخلاق، برای ایجاد معنای عمیق. ولی به نظر میاد موقعیتی که شما دارین توصیف میکنید برای ما موقعیتیه که ما توی زمین دو ایستادیم که داریم فکر میکنیم چرا بند کفش من باز شده، به جایی که بند کفشم ببندم بغل دستی من میبنده میدوه میره. من هنوز تازه دارم به لحاظ معناشناسی نگاه میکنم ببینم که بند کفش چرا باز شده، برای اینکه تکرار نشه باز شدنش. و بعد انقدر وای میستم نگاه میکنم که همه از کنار من رد شدن رفتن، انقدر جلوان که دیگه من بهشون نمیتونم برسم. این طمأنینه ای که شما انتظار دارید، میگید که یه فرهنگ 3000 ساله، پشتوانه یک فرهنگ 3000 ساله است. 3000 سال گذشته دیگه دکتر، الان یه دهه 80 که داره حرف ما رو میشنوه، چرا باید بگه که این 3000 سال برای من گرانقدره؟ برای من هستا، من نمیدونم، شاید هم یه تعصب کورکورانه دارم، برای من خیلی مهمه، ولی برای الان فردی که دهه 80 هستش چرا باید حرف من و شما جالب باشه؟
دقیقاً اگر دهه 80 ما که بچه من هست این فهمو از تاریخ من، از فرهنگ من بکنه، اشتباهاتی که ما در گذشته انجام دادی انجام نمیده. اون چی که ما تجربه کردیم مبتنی بر زیست بوم ما بوده، مبتنی بر، ببین اگر اون خوب تاریخ ایران رو بفهمه و جنگ هایی که بر ایران تحمیل شدن، اگر خوب ایران رو بفهمه و غنای ایران رو بفهمه و بدونه که چشمای زیادی به دنبالش هستن، اون موقع به فکر حراست از ایران میفته و به فکر حراست از ایران ناچاره که حاجی زاده متولد بشه که بره به دنبال موشک‌سازی، بره به دنبال پهپادسازی. باید یک دانشمندی مثل آشیانی متولد بشه، چون ژنتیک ایران رو میفهمه، هوش ایرانی رو میفهمه، به فکر اصلاح مثلا سلول‌های بنیادی باشه و زیست شناسی ایران بشه و پیشگام بشه در دنیا. اگر اون میراث کهن و اون سنت رو شما درست فهم بکنید، نه به خاطر تفاخر و رمانتیک، بزرگترین و بدترین شوخی با تاریخ اینه که شما اینو بخوای به صورت رمانتیک اینو نگاه بکنی، همون فرمایشی که شما تعصب کورکورانه. تاریخ گذشته منه، نوار قلب منه، برای فهم این داشته های من، ضعف های من، اصلا همش داشته نیست، ضعف های منه، من کجا بد عمل کردم که به این روز گرفتار شدم.
خب دکتر وقتی نگاه میکنم، مثلا ما استاد یوسف سبوتی رو در تاریخ بلد. علم معاصرمون داریم که یک چهره توسعه دهنده علوم پایه در ایران بودن. بلد. اتفاقا بسیار درخشان رفتار کردن، بسیار درخشان در واقع قدم به قدم فرد به صورت یک فرد در واقع ماجرا پیش بردن. ولی این سیستم نیستش دکتر، یعنی اون فضای آکادمیکی که شما میگید، این چهرهایی که در واقع شما ازشون اسم میبرین، انگار که در واقع وقتی در ساحت قدرت قرار داده میشه، یعنی مثلا اینکه ما به هر حال به ابزار بازدارندگی برای ساختار نظامیمون نیاز داریم، اونجا خوب پیش میریم، ولی جایی که بن هست مثل علوم پایه، مثل علوم انسانی، توی اونجاها اگه یه فردی بود که یه کاری کرد، مثل دکتر سبوتی بزرگوار که عمرشون دراز باشه و تندرست باشن، یه چیزی قدمی پیش میره، مرکز تحصیل تکمیلی زنجانی اتفاق میفته. ولی اگر این آدم نباشه
اتفاقی نمیفته. این یعنی که ما سیستم ایجاد نکردیم. ما قائل به این بودیم که یه دفعه یک ستاره درخشیده، اون ستاره درخشیده، ما نیاز به ستاره ها داریم برای اینکه این آسمون پر ستاره بشه، برای اینکه ببینیم مسیرمون، جهت یابیمون رو انجام بدیم. چرا در واقع ما انقدر فردگرا شدیم؟
اینم نکته بسیار عالی هست و اتفاقا یه مدخل خوب برای فهم تاریخی ما. متاسفانه یکی از ضعف، یعنی اینجا از تاریخ همینو به ما میگه، شما موقعی میگی سراغ مثلا این شخص و اون شخصیت میری و این گزاره رو پیدا می‌کنی، در حقیقت داری یه نوع کنکاش تاریخی میکنی. تاریخ اینجا داره عمل میکنه، به ما میگه ضعف‌های ما. یکی از ضعف‌های بزرگ ما همین هست که میفرمایید و منم قبول دارم، انگار ایران ما اگر بخوایم تو شاهنامه نگاه بکنیم، شاید بزرگترین نمادش همون رستمه. رستم تنها ترین سرداری که وجود داره، نزدیک ترین کسش برادرش شغاده که همون کسیه که اینو در چاه میندازه. پس ببینید ما انگار که تمام این فرزندان ایران تکرار یک رستمه. حالا دارم تایید فرمایش شما میکنم، این ضعف ماست که یه سیستمی نداریم. این نگاه رستم گونه در تاریخ ما، نگاه قهرمانانه که شک گرفته و سایه افکنده، میتونه یکی از چیزهایی باشه که ما در دنیای امروز اینو اصلاح بکنیم. من دارم در تایید فرمایش شما اینجا رو اتفاقا صحبت میکنم، نمیخوام بگم خیلی کار خوبی هست، اما همین آدمهای بزرگ بودن که این کارو انجام دادن.
دکتر دالوند، به دقایق پایانی برنامه هم داریم نزدیک میشیم. چه خوب، چه بد، چه درست، چه غلط، ما مسیر رو طی کردیم، به وضعیت فعلی رسیدیم و به هر حال بایستی بپذیریم که اگرچه پیشرفت‌هایی هم در حالا دهه‌های اخیر داشتیم، اما گام‌های زیادی مونده که بخوایم به حالا رقبای خودمون در سطح یک دنیا برسیم. تخصص شما و علوم انسانی چه مسیر رو، چه نقشه راهی رو برای آینده پیشنهاد میده؟ ما بخوایم یه مقدار آینده نگرانه به قضیه نگاه بکنیم و البته رویکرد علمی هم بخوایم به ماجرا داشته باشیم دیگه.
بله، نگاه آینده به نظر من نه تنها در حوزه علمی، در خیلی، چون همه اینا هم به نظر علم، مثلا بحث مدیریت، فقط اینو کاهش ندیم به علوم خاص دقیق و علوم پایه، بحث مثلا علم توسعه، علم مدیریت، همه اینها. واقعیت تاریخی ما به ما گفته، راز دوام ما به ما گفته، اگر شأنیت تاریخی خودمون رو درک نکنیم، به نکبت تاریخی گرفتیم. نکبت تاریخی همین هست که نفهمیم کی هستیم، به چی احتیاج داریم. به این خاطر علم به عنوان ابزار توسعه ما، علم به عنوان سلطان، علم به عنوان ابزار قدرت، به ما تاریخمون میگه که شما ازش بی نیاز نیستید. اگر میخواید شأنیت تاریخیتون رو درک بکنید، همچنان که گذشتگان شما به این ابزار در زمان خودشون به اصطلاح مجهز شدن و هر جایی که مجهز شدن موفق شدن و هر جایی که مجهز نشدن شکست خوردن، شکست ها به ما میگه که امروز هم در دنیای امروز اگر روی این علوم علم قدرت سرمایه گذاری نکنید و این علم قدرت رو با شأنیت تاریخی خودتون پیوند ندید، زمانه رو درک نکنید، گذشته رو درک نکنید، شما شکست میخورید و به نکبت تاریخی گرفتار میشید. اما اگر انجام دادید و شأنیت خودتون رو با دنیای امروز پیوند زدید، قطعاً شما موفق خواهید شد.
متشکرم. دکتر حمیدرضا دالوند، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، در هفته ترویج علم در کنار ما بودن و نگاهی انداختیم به گذشته، به آینده سفر کردیم و سعی کردیم در واقع واکاوی بکنیم وضعیت موجودمون رو، نگاه بکنیم ببینیم مثلا کجا هستیم تو این جغرافیای توسعه و اگه قرار باشه که توسعه پایدار رو دنبال بکنیم، نیازمند در واقع تفکر هستیم، نیازمند امیدواری هستیم و نیازمند در کنار هم بودن. شاید در واقع اصل ماجرا همین نگاه به گذشته، این در کنار هم بودنه که کارساز بودن در واقع اتفاقها رو به واسطه این در کنار هم بودن ایجاد میکنه و این در کنار هم بودن نیازمند اینه که ما به همدیگه بهتر نگاه بکنیم، به همدیگه بیشتر لبخند بزنیم و با همدیگه حرف بزنیم. اختلافاتی که برامون به وجود میاد گاهی اوقات به خاطر اینه که ما با هم دیگه کمتر حرف میزنیم و من خیلی متشکرم که امروز در این برنامه با شما گفتگو کردم بدون واسطه و شما در واقع بی پرده صحبت کردید. منم سعی کردم که به همراه احسان بی پرده بپرسیم از شما، به خاطر اینکه یک نکته واحد برای ما وجود داره و اون ارزشمند بودن ایرانمون هستش و اینکه دلمون برای اون میتپه و براش در واقع جون میدیم. ممنونم که در کنار ما بودید دکتر.
آخرین حرفی که من میتونم خدمتون بگم اینه که اگر نام ایران، یعنی مقدس‌ترین نامو به زبان میاریم به عنوان حلقه واسطه همه ما با همون بود تاریخی و امروزیش و جغرافیاییش، اینو باید بدونیم، اینو به عنوان یک رسالت، به عنوان یک تعهد بهش از ایران یاد بکنیم. اگر این تعهد رو به ایران داشته باشیم، این به ما قدرت زیادی میده و ما رو مکلف به مسلح شدن به علم در همه ابعادش میکنیم.
متشکرم. اجازه بدید که یه چیزایی تکراری هن ولی تکراری هم نیستن. اجازه بدید که برنامه امروز رو با این در واقع موسیقی بی نظیر، شعر بی نظیر ای ایران به پایان ببریم و اگه تو ماشین هستید لطفاً صداش هم زیاد بکنید، چشکال رو بقیه هم بشنون، شعرش هم با همدیگه میخونیم. من سیاوش سفاریان‌پور هستم به اتفاق احسان مهرجو و سرکار خانم اکرم زمانی، تهیه کننده ارجمندمون و خانم ستاره حمیدی صدا بردار گرانقدرمون، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. ایرانی هستیم و بهش افتخار میکنیم. روز و روزگار بر شما خوش. I'm the king.